صبحانه با خبر.
تو ایران صبح اولین روز هفته شروع شده. از ساعتی قبل شاید خیابون ها در حال شلوغ شدنن. ترافیک کم کم سنگین میشه. تاکسی ها و اتوبوس ها پر میشن. صفای مدرسه ها شک میگیره. صدای استکان و نلبکی توی خونه ها میپیچه. به اجبار یا انتخاب مردم روز رو با فکرهای مختلف در مورد دوندگی و کار و کاسبی و اداره و بانک شروع میکنن. شما هر جایی که هستید، اگه بین این همه فکر و خیال ما رو یادتون نرفته، مثل همیشه بهتون سلام میکنیم. چه خوب که با ما این. چه خوب که گوشتون با ماست. سلام بر شما. در تهران دودالود و کرمانی که درختاش رو میبرن و مشهدی که پر از مسافر و چاله چوره قطار شهریه، اصفهانی که هنوز گرمه، شیرازی که عطر ترشی و ادویه‌هاش از در و دیوار بازار بیرون میزنه، کردستانی که پر از موسیقی و رنگ و رامسر و ساری و فومن که بوی بارون و خاک نم خورده میده. سلام و صبح شما در سرتاسر ایران بخیر. و سلام ویژه به شمایی که خارج از ایران قراره یک روز آخر هفته رو شروع کنین. هوای سفر زده به سرتون، هوای جاده و جنگل بوی پاییز بیتابتون کرده، درس و مشق امونتون رو بریده، کار و کاسبی روزتون رو به شب دوخته، اما خوشحالین که از دو روز تعطیل در پیش رو میخواین استفاده کنید. اگه شبتون رو شروع میکنید با یک شام یا ظهر شده یا غروب، در هر شرایطی که هستید براتون آرزوی یک روز خوب و خوش رو داریم. این برنامه صبحانه با خبر هست. 90 دقیقه طول میکشه تا ما تو این برنامه براتون از تازه ترین ها در ایران و جهان بگیم و شاید البته صبحانه شما چند دقیقه بیشتر زمان نبره. به هر حال چقدر خوب که در طول همین زمان بتونید با ما باشید تا بهتون بگیم از دیشب تا این لحظه در ایران و جهان چه اتفاقهایی افتاده در صبحانه با خبر. میخواییم براتون بگیم که مثلا در سوریه چی گذشته. جنگ افغانستان بعد از 10 سال به کجا کشیده. سه زنی که جایزه صلح نوبل رو گرفتن کیا هستن. چرا انتخابات مجلس در ایران اینقدر حیثیتی شده. توی زندان‌های ایران چی میگذره. کیا اعتصاب غذا کردن. چرا اعتصاب غذا کردن. ما به شما درباره تازه‌ترین اخبار ورزشی و هنری و اقتصادی و ادبی هم میگیم و شما رو در مورد بهترین کنسرت‌های موسیقی و آلبوم‌های تازه به روز می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم در روز شنبه 16 مهر ماه همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. ما شما رو تنها نمیگذاریم. شما هم با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. و طبق رسم همیشگی رادیو فردا با اخبار شروع میکنیم و با خبرهای تازه ایران و جهان. و نوشین سید حسینی که سرحال به نظر میرسه.
همیشه سرحال به نظر میرسه.
همیشه. چطوری نوشین؟
خوبم آزاده. منم به تو و تمام شنونده ها، چه اون دسته که تو ایران هستن و چه اون دسته از ایرانیایی که خارج از ایران پای رادیو نشستن، سلام میکنم.
خب منم به تو البته یه بار دیگه سلام میکنم، غیر از سلام هایی که با هم داشتیم، سلام غیر میکروفونی که به حال داشتیم. به اون بگو چه خبر. اگه بخوای خیلی خلاصه برای اونایی که شاید فرصت زیادی ندارن تا فقط بدونن چه خبر است، بگی چی میگی.
خلاصه اگه بگم، آزاده، کنترل بخشی از شهر سرت در لیبی به دست نیروهای طرفدار دولت موقت افتاده. یک شهروند آمریکایی که به جرم صادرات غیر قانونی به ایران محکوم شده، یکی از برندگان جایزه صلح نوبل، یکی از خانم‌ها جایزه خودش رو به معترضان کشورهای عربی اهدا کرده و دو جوان تبتی که از همون شیوه همیشگی تبتی‌ها در اعتراض به چین استفاده کردن.
کدوم شیوه؟
خودت حدس میزنی حتما. چه شیوه رو معمولا تبتی‌ها استفاده میکنن؟
خودت بگو.
خودسوزی.
خب اینم برای اول صبحمون.
دقیقاً.
من نمیخوام از این کلمه استفاده کنم. بعضی ممکنه کسایی هم باشن که دارن صبحانه میخورن. خب پس خبرو رو بشنویم با نوشین سید حسینی و بعد دوباره برمیگردم بهتون میگم که چی در انتظارتونه.
متشکرم. بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای دولت موقت لیبی کنترل بخشی از شهر سرت زادگاه معمر قذافی را به دست گرفتند. بنابر این گزارش‌ها نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی در ساعات اولیه بامداد روز جمعه حمله گسترده‌ای را به شهر سرت آخرین پایگاه عمده معمر قذافی آغاز کردند. به گفته سازمان‌های بین‌المللی هزاران نفر از ساکنان غیر نظامی از این شهر گریخته‌اند. اما یک شهروند آمریکایی به خاطر صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران روز جمعه مجرم شناخته شد و به پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم شد. این شهروند 54 ساله‌ای هندی تبار که جنگ جایشی نام دارد، علاوه بر پرداخت این جریمه به مدت 10 سال نیز از حق صادرات محروم شده است. او حدود 6 ماه پیش به اتهام فروش رایانه و لوازم جانبی آن از راه دبی به ایران بازداشت شد. در گزارش‌های اولیه نام دو آمریکایی ایرانی تبار نیز در این پرونده مطرح شده بود. اما توکل کرمان، روزنامه نگار یمنی و یکی از برندگان جایزه صلح نوبل امسال، جایزه خود را به معترضانی تقدیم کرد که با حضور در خیابان‌های چند کشور عربی خواستار برقراری دموکراسی شدند. توکل کرمان که دیروز جمعه به همراه دو زن دیگر برنده جایزه صلح نوبل شد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه دریافت این جایزه را به معنای پیروزی معترضان یمنی و بهار عربی علیه حکومت‌های استبدادی توصیف کرد. خانم کرمان 32 ساله، یکی از معترضان سرشناس حکومت یمن است که خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور است. اما بشنویم از چین. دو جوان تبتی روز جمعه در ادامه اعتراض‌ها علیه دولت چین خود را به آتش کشیدند. با این حساب شمار تبتی‌هایی که در دو هفته گذشته در منطقه جنوب غربی چین دست به خودسوزی زده اند به 5 تن رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، این دو جوان 18 و 20 ساله که پیشتر از راهبان تبتی بودند، پس از این رویداد در منطقه آبا واقع در استان سیچوان به بیمارستان منتقل شدند. بنابر این گزارش، جراحت‌های ناشی از این خودسوزی مرگبار نیستند. و خبر آخر این که رزمایش 31,000 نفری گردان‌های امنیتی سپاه پاسداران روز جمعه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد. این گردان‌ها برای مقاصد امنیتی از جمله مقابله با ناآرامی‌هایی چون اعتراضات سال 88 ساماندهی شدند.
مرسی نوشین بود و برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه در بخش دوم صبحانه با خبر با ماست. چهار ماه و نیم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و دعواهای معنادار بین اصولگرایان پیش از انتخابات. حداد عادل درباره شکست در انتخابات هشدار داد.
نه انتخابات گرمی خواهد بود، نه مشارکت مردمی بالا خواهد بود، ولی از منظر رقابت‌های در درون حاکمیت و جنگ قدرتی که در حال جریان هست معنادار خواهد بود.
26 زندانی سیاسی کرد در رجای شهر کرج اعتصاب قضا کردند. اعتراض به تبعیض در زندان.
به اعتقادات اونها، به مسائل مذهبی و گرایشات سیاسیشون بی احترامی شده و تغییر شدن و مورد توهین قرار گرفتن.
باز هم اعتصاب قضا، باز هم در رجای شهر کرج. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار، به خاطر بی توجهی مسئولان به وضعیت جسمیش لب بر قضا بست.
که اگر اعتصاب قضاشون به نتیجه نرسه اعتصاب دارو هم خواهند کرد، موجب میشه که زندگیشون به خطر بیفته و ما خیلی هم نگران این موضوع هستیم.
و برندگان نوبل، این بار آخرین جایزه یعنی صلح به 3 زن رسید. 2 نفر از لیبریا و 1 نفر از یمن. کمیته نوبل دلایلش رو اعلام کرد.
نوبل کمیته has decided that the Nobel Peace Prize to full participation in peace, democracy and lasting peace in the world.
اینا فقط بخشایی هست که در کنار تازه ترین خبرها درباره ورزش، هنر و موسیقی و فرهنگ و ادبیات میشنوید. اگه همراهمون بمونید و البته ما رو تنها نذارید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. یک دهه از جنگ معاصر اون هم توی همسایگی ایران میگذره. نمیدونم شما یادتونه روزای پر از استراب و نگرانی شروع این جنگ توی کشور چسبیده به ایران رو یا نه، ولی من خیلی خوب تصویرهای شبکه‌های خبری رو یادمه و آدمای وحشت زده و حمله‌های تاریخی رو که صدای انفجارش رو میشد راحت از توی تلویزیون و رادیو شنید. بله، جنگ افغانستان دیروز 10 ساله شد. 10 سال پیش توی همچین روزایی بود که با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، حکومت طالبان سقوط کرد و دورانی شروع شد که امروز به نام طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا شناخته میشه. همکارم شاهین بشیری و نگاهی به وضعیت امروز افغانستان.
10 سال پیش در چنین روزهایی ایالات متحده به دلیل شواهدی مبنی بر دخالت شبکه القاعده در حملات 11 سپتامبر و حمایت طالبان از این شبکه، حملات خود را به افغانستان که آن زمان تحت سلطه طالبان بود آغاز کرد. حمله ای که منجر به سقوط طالبان شد ولی نتوانست ریشه های این گروه را بخشکند. از همین رو نبرد افغانستان 1 دهه ادامه یافت که تاکنون به عنوان طولانی ترین نبرد تاریخ آمریکا شناخته می شود. با این حال طی دهه‌ای که گذشت مسئله امنیت مردم افغانستان به عنوان مسئله کلیدی و حل ناشده باقی ماند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی در کابل در این باره می گوید:
We've done terribly badly in providing security to the Afghan people.
ما در ایجاد امنیت برای مردم افغانستان به طرز بدی ناکام بودیم. این بزرگترین کاستی دولت ما و همینطور متحدان بین المللی مونه.
آمریکا پس از سقوط رژیم طالبان به سمت عراق چرخید و حکومت صدام حسین را از میان برداشت. جنگی که خود تمرکز گسترده‌ای طلب می‌کرد و منابع مالی، نیروی انسانی و امکانات بسیار می‌خواست. این غفلت از طالبان اکنون پس از 10 سال به شکل نامطلوبی نتایج خود را آشکار ساخته و طالبان را به یک گروه شبه نظامی منظم تبدیل کرده، تا جایی که حتی امروز تعدادی از مقام‌های آمریکایی صحبت از توافق سیاسی با طالبان می‌کنند. ولی حتی همین خواسته کنار آمدن با طالبان هم اکنون احتمالی بسیار ظریف دارد، زیرا با ترور 2 هفته پیش برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، امید کنار آمدن با طالبان ضعیفتر از گذشته به نظر می رسد. شرارد کوپر کولز، سفیر سابق بریتانیا در افغانستان، در مقاله‌ای که در نشریه دیلی تلگراف منتشر ساخت، تأکید کرد که باور به برد نیروهای غربی در جنگ افغانستان یک خیال پردازی است. دهمین سال آغاز نبرد افغانستان بدون مراسم ویژه‌ای که مردم در آن حضور داشته باشند در کابل پشت سر گذاشته شد، چرا که هم نیروهای افغانی و هم ناتو با 140 هزار نیرو همچنان درگیر کش و قوس‌هایی با طالبان بودند. طالبان نیز در دهمین سال نبرد با نیروهای ناتو خواستار خروج این نیروها از افغانستان تا سال 2014 میلادی، حدود 3 سال دیگر شد. اما نبرد افغانستان از بسیاری جهات برای مردم این کشور دارای نکات مثبتی نیز بوده است که از میان آنها میتوان به افزایش میزان تحصیلات و همچنین بهبود بهداشت و درمان اشاره کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با ارج نهادن به تمام آمریکایی‌ها و نیروهای ائتلاف از جمله نیروهای افغانی که در جریان سقوط رژیم طالبان در 10 سال پیش جان خود را از دست دادند، تأکید کرد ایالات متحده خواهان به پایان رساندن نبرد در افغانستان و عراق از موضع قدرت است. آقای اوباما افزود آمریکا با از میان برداشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده اکنون بیش از هر زمان دیگر در شکست دادن این شبکه موفق بوده است. طی 1 دهه جنگ افغانستان تا کنون بیش از 11 هزار نفر از مردم این کشور جان خود را از دست دادند و دست کم 2754 نیروی خارجی در افغانستان کشته شدند. هزینه هنگفت این نبرد 10 سال را توسط آمریکا و متحدانش پرداخت شده است.
از افغانستان برگردیم به ایران، ببینیم که چه خبر است توی روزنامه‌های صبح امروز تهران.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو. در روز شنبه بریم سراغ روزنامه‌های امروز.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
من یه نگاه کلی انداختم روی روزنامه‌هایی که امروز چاپ شده. فکر می‌کنم که شروطی که هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس گذاشته یکی از تیترهای مشترک توی روزنامه‌هاست.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه‌های ابتکار، شرق، اعتماد و جمهوری اسلامی و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها، ولی این روزنامه‌ها در صفحه نخست به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات آینده مجلس نگاه ویژه‌ای داشتن. به ویژه روزنامه ابتکار که از صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان شروطی برای انتخابات آینده مجلس یاد کرده و در گزارش مفصلی در این زمینه نوشته که آقای هاشمی در روز چهارشنبه تدیداری با فعالان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی استان کرمان اعلام کرده که مسئولان نظام باید برای انتخابات آینده از الان به فکر باشن که شرایط مد نظر فعالان سیاسی دلسوز نظام رو فراهم بکنن و علاوه بر اون گام‌هایی برای جلب اعتماد مردم هم بردارن. روزنامه ابتکار تأکید کرده که منظور آقای هاشمی رفسنجانی همون شروطی هست که آقای خاتمی و دیگر اصلاح طلبان هم در ماه‌های اخیر بر اون تأکید کردن. روزنامه اعتماد هم طی چند روز گذشته و هم امروز گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که آقای خاتمی، عبدالله نوری و همچنین محمد رضا خاتمی در روزهای اخیر گفتن که سه شرط اصلی اصلاح طلبان، یکی پایان حصر آقایان موسوی و کروبی و آزادی زندانیان سیاسی هست، یکی پایان دادن به فضای امنیتی و محدودیت‌های پس از انتخابات سال 88 هست و دیگری هم تضمین سازوکار برای انتخابات آزاد.
در مورد اختلاس ها چه خبر؟ ماجرای 3000 میلیارد تومان اختلاس خبر تازه‌ای توی روزنامه‌های امروز می‌بینی؟
امروز مهمترین صحبت‌ها مربوط هست به اظهارات آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که روزنامه کیهان از قول ایشون نوشته که هیچ خبر تازه‌ای درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی نیست. این تیتر و اظهاراتی که آقای حیدر مصلحی انجام داده پس از اون هست که آقای خامنه‌ای چند روز پیش اعلام کرد که رسانه‌ها باید به ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی کش ندن و دیگه در این زمینه اطلاع رسانی نکنن. البته به نوشته روزنامه کیهان آقای حیدر مصلحی تنها یک نکته دیگر رو هم بهش اشاره کرده و اون هم گفته که صلاحیت آقای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی که از کشور فرار کرده رو در دوره پیش از من وزارت اطلاعات تایید کرده بود.
اما توی روزنامه شرق یک مطلب دیدم در مورد افزایش جمعیت زندان‌ها و اینکه گفته شده سالانه 20% به این جمعیت اضافه میشه.
این آماری هست که روزنامه شرق از قول آقای محمد باقر ذوالقدر، قائم مقام سابق فرماندهی کل سپاه پاسداران و معاون اجتماعی و امنیتی فعلی قوه قضاییه، تأکید کرده که جمعیت زندان‌ها سالانه 20% افزایش پیدا می‌کنه. همچنین در حال حاضر دست کم ایشون گفته سالانه 13% رشد ورود پرونده‌های قضایی به دستگاه قوه قضاییه رو داریم. علاوه بر این ایشون گفته که زندان‌های ما به جای اینکه دانشگاه اصلاح و تربیت بشن تبدیل به دانشگاه جرم شدن.
متشکرم. چند دقیقه دیگه بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و سعی می‌زنیم به استان‌ها ببینیم چه خبره در چهار گوشه ایران. اگه از شنیدن این همه خبر ناگوار در ایران و جهان خسته این، بشنویم در دل سیاوش قمیشی رو که اون هم خیلی خسته است.
خدا جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که پا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتم تو جهنم دنبال راه بهش. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی می شد اگه تو دست به ساختنش نمی زدی. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی می شد اگه تو دست به ساختنش نمی زدی. جون ممنون
دست دادی به ما، تا اونا رو به هر مطر سکی دراز کنیم. خدا جون مرسی از این دلی که تو سینمونه، میتونیم دل یکی دیگر رو بازی چه کنیم. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
سیاوش قمشی بود و اسم این کار هم بود خدا جون، که شاید البته خودتون شنیده باشید یا ویدیو کلیپش رو هم دیده باشید. برگردیم دوباره سراغ برنامه هامون در ساعت 7:21 دقیقه به وقت ایران، بریم سراغ صنعت خودروسازی ایران. چرا؟ چون موضوع گفتگوی اقتصادی امروزمون این هست. بازم چرا؟ به خاطر اینکه تو این صنعت که دولت نقش اصلی و مسلط رو داره، باز هم انتقاد نمایندگان بخش خصوصی روبرو شده با موضوع مربوط به صنعت خودروسازی ایران.
اقتصاد روز.
فریدون خوابم بهتون سلام میکنم در صبح روز شنبه، حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم خانم اسدی، صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خوابنده، امروز میخوام در مورد صنعت خودروسازی ایران و مسائل حاشیه‌ایش باهاتون صحبت کنم. دیروز یه گزارش مفصلی منتشر شد، از جمله خبرگزاری فارس اونو منتشر کرد، درباره آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران. قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش و مسائلی که مربوط به اون هست، میخوام ازتون بپرسم که خودروسازی در ایران تو چه وضعیتی هست و چه نقشی توی اقتصاد ایران داره؟ اگه بخواید خیلی خلاصه بگید.
خیلی خلاصه، اگر به آمار سازمان بین‌المللی خودروسازان مراجعه بکنیم، میبینیم که ایران در سال 2010 میلادی با تولید 1,600,000 خودرو 13 صنعت خودروسازی دنیا را داشت. البته این تعداد خودرو عمدتاً در بازار داخلی در شرایطی کم و بیش انحصاری به فروش میرسه، فقط تعداد کمی از اونا صادر میشه به بازارهای منطقه مثل عراق، افغانستان، بعضی از بازارهای آفریقا یا کشورهای برآمده از شوروی سابق. صنعت خودروسازی ایران که در سال 1341 خورشیدی به دست برادران خیامی پایه‌گذاری شد، به گفته مدیران این صنعت 1,000,000 شغل در کشور ایجاد کرده، 10% تولید ناخالص داخلی کشور رو هم در اختیار داره. البته این ارقام اغراق‌آمیز به نظر میرسه، هر چقدر که اهمیت خودروسازی در اقتصاد ایران قابل انکار نیست. خودروسازی ایران زیر سلطه کم و بیش انحصاری دو شرکته که دارای مدیریت دولتی هستند، یکی ایران خودرو، دوم سایپا. البته چند شرکت خصوصی دیگر هم از سالا پیش به این طرف به صورت حاشیه‌ای خودرو می ساختند، ولی اینا به تدریج زیر فشار دشواری‌ها صحنه رو ترک می کنند.
ولی وقتی نگاه میکنیم به گذشته صنعت خودروسازی در ایران، میبینیم که معمولا انتقادهای فراوانی اطراف این صنعت وجود داره، مثل انتقادهایی که توی آخرین نشست اتاق تهران مطرح شد. چرا اینقدر صنعت خودروسازی ایران مورد خطاب منتقدان اقتصادی هست؟
انتقاد اصلی متوجه یک وضعیت انحصاری است که دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا بر بازار خودروی کشور تحمیل کردند. دور بازار خودروی ایران دیوار تعرفه‌های سنگین گمرکی برپا شده، خودروهای خارجی وارد کشور میشن ولی با عوارض سنگین گمرکی، و در نتیجه فقط صاحب امتیازا میتونن این خودروهای خارجی رو خریداری بکنن. مردم عادی گرفتار یک بازار انحصاری هستند، مجبورن خودروهایی رو بخرن با کیفیت پایین و قیمت بالا که مصرفشون زیاد هست، امنیت هم ندارن. در همین نشست اتاق تهران که بهش اشاره کردین، یکی از منتقدین گفت خودروهای ایرانی به دلیل کیفیت پایین در تصادفات جاده ها متلاشی میشن و در هر کشور دیگری جلوی فروش این گونه خودروها گرفته میشد. یکی دیگر از مسائلی که در همین نشست مطرح شد، به روز نبودن تکنولوژی خودرو در ایران هست، از جمله اینکه با وجود آلودگی شدید در شهرهای ایران تولید تولید خودروهای الکتریکی یا موتورهای ذوحیاتین یعنی بنزینی و برقی مورد توجه قرار نگرفته.
آقای خوان، جواب مدیران صنعت خودروسازی ایران و واکنش اونا به این انتقادات چی هست؟
اونها طبعا از صنعت خودروسازی ایران دفاع میکنند و در همین نشست مثلا دشواری های این صنعت از جمله کیفیت پایین محصولاتش رو به تنگناهای فضای کسب و کار کشور یا افزایش قیمت مواد اولیه و همینطور دشواری های ناشی از تحریم اقتصادی نسبت دادند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی ایران در همین نشست گفت که هرچی باشه این صنعت هم یعنی صنعت خودروسازی مثل بانکداری و مثل آموزش و پرورش ما هست، نمیشه که یک قسمت کشور ایرانی باشه یک قسمتش آلمانی.
بعد از این بحث اقتصادی با حبیب روشنزاده، همکار قدیمی ما و همکار با سابقه مون در زمینه ورزش، بریم سراغ تازه ترین خبرهای ورزشی در امروز صبح.
دنیای ورزش. ورود یک ناظر امنیتی به تهران برای مسابقه فوتبال ایران و بحرین از سوی فیفا قطعی شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فدراسیون بین المللی فوتبال مصمم است ناظر امنیتی خود را برای این مسابقه به تهران اعزام کند. فیفا حیدرخان دلاشبر یک افسر عالی رتبه مالزی را به عنوان ناظر امنیتی این مسابقه معرفی کرده است. تیرگی روابط ایران و بحرین و سردادن شعارهای توهین‌آمیز علیه حاکمان بحرین در جریان دیدار تیم‌های پرسپولیس و الاتحاد عربستان در تهران در اردیبهشت ماه گذشته شکایت بحرین را به فیفا به دنبال داشته است. ایران و بحرین روز سه‌شنبه آینده نخستین بازی خود را در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در تهران برگزار خواهند کرد. مسابقات کشتی قهرمانی کشور جمعه شب در مشهد همراه با زد و خورد میان مربیان دو تیم پایان یافت و خراسان رضوی قهرمان شد. بعد از خراسان تیم‌های کشتی تهران و مازندران دوم و سوم شدند. زد و خورد میان مربیان تیم‌های آذربایجان شرقی و لرستان در اعتراض به داوری روی داد که گروهی از تماشاگران نیز وارد کارزار شدند. از خسارات و آسیب‌های احتمالی هنوز گزارش انتشار نیافته. کاپ اخلاق در این مسابقات به تیم اردبیل تعلق گرفت. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 دیشب با برگزاری 20 بازی در شهرهای مختلف دنبال شد و تیم ملی فوتبال انگلیس هفتمین کشوری شد که جواز ورود به دور نهایی را کسب کرده است. انگلیس پس از مساوی 2-2 در مونتنگرو به یک امتیاز مورد نیاز دست یافت و به دور نهایی رفت. آلمان در ترکیه 3-1 پیروز شد، ایتالیا در صربستان 1-1 مساوی کرد و اسپانیا قهرمان جهان در پراگ با 2 گل تیم ملی فوتبال جمهوری چک را شکست داد. هر 2 گل نیمه اول به ترتیب توسط هوان ماتا و جابی آلونسو.
گول اسپانیا، جابی آلونسو، اسپانیا 2 رپوبلیکا چک 0.
اسپانیا در حال حاضر همراه با تیم‌های فوتبال انگلیس، هلند، ایتالیا و آلمان و 2 میزبان جام ملت‌ها اوکراین و لهستان حضورش در دور نهایی مسابقات قطعی شده است. روسیه، یونان و ترکیه هم شانس زیادی دارند. در مسابقات تنیس اوپن پکن در چین در بخش زنان، کارولین وزنیاکی شماره 1 جهان از دانمارک در برابر بازیکن شماره 26 دنیا فلاویا پنتا از ایتالیا شکست خورد و حذف شد. تا کنون 10 تن از بهترین تنیس بازان زن جهان در تورنمنت پکن حذف شدند. و در تهران پرواز تیم قایقرانی ایران به سئول برای شرکت در مسابقات آسیایی به خاطر نداشتن پول بلیط هواپیما و هزینه سفر لغو شد. به گفته عمران پور اسکرپرست، عضو فدراسیون قایقرانی ایران، عدم تأمین بودجه از سوی وزارت ورزش باعث لغو این سفر شده است. به اضافه کرد ما دنبال تأمین هزینه سفر از منابع شخصی هستیم.
خبرهای ورزشی رو شنیدید، اما درباره مسابقات کشتی که دیروز در مشهد برگزار شده و حاشیه های این مسابقه و زد و خورداش، حدود نیم ساعت دیگه حبیب روشنزاده جزئیات بیشتری رو برامون میگه.
فرداست.
بله و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا ساعت 7:30 صبح هست در ایران و ساعت 6 صبح هست در اروپا. در اینجا هم ما دو تا ساعت جلومون هست، 6 صبح و 7:30 صبح. نمیدونم کدومش البته سخت‌تره، حالا بعدم بیشتر در موردش صحبت میکنیم با نوشین. اما این برنامه یک ساعت دیگه ازش باقی مونده. در این برنامه زنده چندین گزارش و گفتگوی دیگه خواهید شنید در زمینه‌های مختلف. براتون موسیقی هم پخش می‌کنیم، همینطور خبرهای مختلف فرهنگی و هنری هم داریم و همینطور در مورد کتاب براتون برنامه ویژه داریم. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در این یک ساعتی که از برنامه باقی مونده. تنها نیستم، بقیه بچه‌هام هستن، مثل نوشین سید حسینی که بازم اومده تا با خبر شروع کنیم نیمه دوم صبحانه با خبر رو. اما می‌خوام نوشین ازت بپرسم چه خبر از استیو جابز که یکی دو روز پیش درگذشت؟
راستش آخرین خبری که الان من داشتم نگاه می‌کردم و برای شنونده هم تاییدش کردم این بود که استیو جابز علی‌رغم این همه بزرگ بودنش و این همه وقتی که فوت کرد حتی باراک اوباما هم پیام فرستاد، گویا مراسم خاکسپاری بزرگی براش تهیه نکردن و جمعه گویا بی سر و صدا به خاکسپاری
در واقع خانوادهش خواستن که در سکوت برگزار بشه.
همینطوره خانوادهش مثل که مایل نبودن که هیچ نوع گرد همایی یا مراسم بزرگ داشته بزرگی تهیه کنن.
اما به هر حال ما در تمام فکر میکنم اکثر کشورهایی که فروشگاه اپل در اونها وجود داره عکسای مختلفی رو دیدیم، به خصوص در چین و ژاپن، به خصوص توی آسیای دور که علاقمندان به اپل و استیو جابز با سیب و شمع و حتی عکسای خودش یا حتی با تلفن‌های آیفونشون برش مراسم مهربانانه و دوستانه گرفتن. به هر حال اگر حتی کسی نتونه در این مراسم شرکت کنه. خب
همطوره.
پس جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر بنوشین.
متشکرم. بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای دولت موقت لیبی کنترل بخشی از شهر سرت، زادگاه معمر قذافی را به دست گرفتند. بنابر این گزارش‌ها نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی در ساعات اولیه بامداد دیروز جمعه حمله گسترده‌ای را به شهر سرت، آخرین پایگاه عمده معمر قذافی، آغاز کردند. به گفته سازمان‌های بین‌المللی هزاران نفر از ساکنان غیر نظامی از این شهر گریختند. اما بشنویم از آمریکا. یک شهروند آمریکایی به خاطر صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران روز جمعه مجرم شناخته شد و به پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم شد. این شهروند 54 ساله هندی تبار که جنگ جای شی نام دارد، علاوه بر پرداخت این جریمه به مدت 10 سال نیز از حق صادرات محروم شده است. او حدود 6 ماه پیش به اتهام فروش رایانه و لوازم جانبی آن از راه دبی به ایران بازداشت شد. اما بشنویم از استیو جابز. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که مراسم خاکسپاری استیو جابز از پایه‌گذاران شرکت رایانه اپل روز جمعه برگزار شده است. این روزنامه به نقل از یکی از آشنایان آقای جابز مراسم خاکسپاری را یک گرد همایی کوچک خصوصی توصیف کرد. سخنگوی شرکت اپل حاضر به اظهار نظر در این باره نشد، هرچند اشاره کرد که قرار نیست که هیچ گونه مراسم بزرگداشت عمومی برای آقای جابز برگزار شود. استیو جابز پس از 1 سال مبارزه با سرطان لوزالمعده روز چهارشنبه در 56 سالگی درگذشت. اما دو جوان تبتی روز جمعه در ادامه اعتراض‌ها علیه دولت چین خود را به آتش کشیدند. با این حساب شمار تبتی‌هایی که در 2 هفته گذشته در منطقه جنوب غربی چین دست به خودسوزی زده‌اند به 5 تن رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، این دو جوان 18 و 20 ساله که پیشتر از راهبان تبتی بوده‌اند، پس از این رویداد در منطقه آبا واقع در استان سیچوان به بیمارستان منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها جراحت‌های ناشی از این خودسوزی مرگبار نیستند. اما توکل کرمان، روزنامه‌نگار یمنی و یکی از برندگان جایزه صلح نوبل امسال، جایزه خود را به معترضانی تقدیم کرد که با حضور در خیابان‌های چند کشور عربی خواستار برقراری دموکراسی شدند. توکل کرمان که دیروز جمعه به همراه 2 زن دیگر برنده جایزه صلح نوبل شد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه دریافت این جایزه را به معنای پیروزی معترضان یمنی و بهار عربی علیه حکومت‌های استبدادی توصیف کرد. و خبری هم از ایران. رزمایش 31,000 نفری گردانهای امنیتی سپاه پاسداران روز جمعه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد. این گردانها برای مقاصد امنیتی از جمله مقابله با ناآرامی‌هایی چون اعتراضات سال 88 ساماندهی شدند. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، یگانهای ویژه پاسداران نیروی انتظامی نیز روز جمعه رزمایش مشابهی با عنوان امنیت و اقتدار برگزار کردند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از رهبران سوریه خواست اصلاحات را آغاز کنند یا در غیر این صورت کنار بروند. به گزارش خبرگزاری ها آقای مدودیف گفت اگر رهبران سوریه قادر به دگرگونی در کشور خود نیستند باید کنار بروند، اما این تصمیم را باید مقام ها و ملت سوریه بگیرند نه پیمان ناتو و غرب. سخنان دمیتری مدودیف دو روز پس از آن صورت گرفت که روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. و خبر آخر این که موسم صمدوف رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگون کردن حکومت به 12 سال زندان محکوم شد. یک دادگاه در باکو روز جمعه 7 عضو دیگر حزب اسلامی را نیز همراه با رهبر این حزب به زندان و حبس محکوم کرد.
چند دقیقه دیگه نوشین سید حسینی برمیگرده، بهتر بگم 25 دقیقه دیگه، و در بخش سوم صبحانه با خبر باز هم با ماست و ما باز هم با خبر شروع میکنیم اون بخش نیم ساعته دیگه مون رو. چهار ماه و نیم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و دعواهای معنادار بین اصولگرایان پیش از انتخابات.
نه انتخابات گرمی خواهد بود، نه مشارکت مردمی بالا خواهد بود، ولی از منظر رقابت‌های در درون حاکمیت و جنگ قدرتی که در حال جریان هست معنادار خواهد بود.
و برندگان نوبل این بار آخرین جایزه یعنی جایزه صلح به 3 زن رسید، 2 نفر از لیبریا و 1 نفر از یمن.
Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize to full participation in peace, democracy and lasting peace in the world.
تظاهرات در سوریه و کشته شدن چندین نفر و همینطور ترور یک چهره سرشناس کرد سوری. و زد و خورد و درگیری توی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور در مشهد و زخمی شدن چندین تماشاگر و علاقمند به این ورزش. همراه ما بمانید. درباره افغانستان و جنگ 10 سالش براتون گفتیم همین چند دقیقه پیش، ولی یک جنگ دیگه باز هم در نزدیکی ایران هست که جنگ و ناآرومی در اون به 6 ماه رسیده. سری میزنیم به سوریه. یکی 2 روز گذشته توی سوریه اتفاقی زیادی افتاده، از تظاهرات دیروز مثل همه جمعه ها گرفته و کشته شدن تعداد دیگه تا اعلام حمایت از شورای ملی سوریه و همینطور تند شدن لحن روسیه در برابر دمشق. اما ترور یک چهره سرشناس کرد در سوریه یکی از مهمترین خبرهای روز جمعه بوده در این کشور. با ایلیا جزائری چند دقیقه پیش صحبت کردم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، و در مورد این ترور ازش پرسیدم.
مشعل کنو فعال سیاسی کرد و سخنگوی جریان المستقبل کرد سوریه بود. بنا به اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، کما به همراه یک فعال کرد زن و پسرش در خونه حضور داشتن. 4 سرد مسلح وارد خونه میشن، مشعل تمو رو میکشن و پسرش و اون زن رو زخمی میکنن. فعالان سوریه از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه دستگاه های امنیتی دولتی رو متهم به این ترور میکنن. تمو سابقه تشکیل چند گروه سیاسی رو داشت، از جمله کمیته احیای جامعه مدنی، و آخرین فعالیتش هم تشکیل جریان المستقبل کرد سوریه بود. به 3 سال زندان محکوم شده بود که چند ماه پیش آزاد شد. دعوت بشار اسد رو برای گفتگو رد کرده بود و عضوی فعال در تأسیس شورای ملی بود که اخیراً در استانبول ترکیه تأسیس شد.
خب بریم سراغ تظاهرات سوریه در روز جمعه. از تحولات دیروز برامون بگو که مثل جمعه های قبل هم البته نامگذاری شده بود. دیروز اسمش بود از شورای ملی حمایت میکنیم.
آخرین آماری که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد تعداد کشته ها رو 23 نفر اعلام کرد در منطقه مختلف سوریه. این جمعه همچون که گفتی اسمش بود از شورای ملی حمایت میکنیم. تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه برگزار شد، از جمله در دمشق و میدمشق. البته دمشق شاهد یورش شهید نیروهای امنیتی و ارتش بود، چند نفر کشته و زخمی شدند در این شهر. بعضی از سربازان ارتش جدا شدند طبق روندی که در روزهای اخیر شدت یافته و با نیروهای امنیتی در حومه این شهر درگیر شدن. شهر ارسطن در آستانه فاجعه انسانی قرار داره، چون که نزدیک به 75 ایست بازرسی در این شهر مستقر هست و همچنان محاصره هست، مانع از ورود مواد غذایی و دارو میشن. اما یه اتفاقی در سوریه افتاد و اون هم اعلام کشته شدن مشعل تمو باعث شد که تظاهرات از ساعتهای بعد از ظهر اوج بگیره و تا پاسی از شب ادامه پیدا کنه. شهرهایی مثل حمص، حلب، دوما و آمودا، لازقیه شاهد تظاهرات شبانه بود
و قرار هستش که شورا امروز جلسه برگزار کنه. از ترکیب این شورایی که قرار هستش امروز شروع بشه میتونه برای ما بگی؟
این شورا هفته پیش در ترکیه تأسیس شد، شامل گروه‌های مختلفی هست که نمایندگی میکنن. بخش‌های مختلفی از اپوزیسیون سوریه رو، معترضان مستقل، اخوان المسلمین، کمیته های محلی هماهنگی اعتراض ها، شورای عالی رهبری انقلاب، نمایندگانی از آشوری ها و کردا و همچنین هیئت عمومی انقلاب سوریه حضور دارند در این شورا و میشه گفت تقریبا بالای 70% از اپوزیسیون سوریه رو نمایندگی میکنه. در رأس این شورا برهان غلیون قرار داره، استاد دانشگاه سوربن، و قرار هست در جلسه‌ای که این شورا امروز در قاهره برگزار میکنه هیئت اداری خودش رو انتخاب و معرفی کنه.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله و ادامه میدیم در ساعت 7:41 دقیقه در ایران. این همه از جنگ گفتیم، درباره سمت دیگه این موضوع ترسناک و غم‌انگیز و آزاردهنده هم میخوایم براتون بگیم، از صلح که براش توی جهان یک جایزه معروف هم تدارک دیده شده، برای آدمایی که حتی تو همین کشورهای پر از جنگ و خونریزی برای صلح میجنگن این جایزه تدارک دیده شده. توی هفته‌ای که گذشت خبرهای مربوط به برندگان نوبل توی رشته‌های مختلف مرتب توی رسانه‌ها دنبال شد و مطرح میشد. اما دیروز آخرین جایزه نوبل هم اعلام شد، جایزه صلح نوبل به 3 زن تعلق گرفت. جزئیات بیشتر در مورد این جایزه رو از مانیا منصور بشنویم.
روز جمعه 7 اکتبر 15 مهر ماه برندگان جایزه صلح نوبل 2011 میلادی اعلام شدند. 3 زن که همگی از فعالین حقوق بشر و حقوق زنان هستند.
نوبل کمیته has decided that the Nobel Peace Prize for 2011
کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته تا جایزه نوبل صلح سال 2011 رو به طور مساوی بین 3 نفر تقسیم کنه. الن جانسون سرلیف، لیما بویی و توکل کارمان برای تلاش صلح‌آمیز آنها در جهت امنیت زنان و حقوق زنان برای مشارکت کامل در برقراری صلح.
To full participation in peace.
برندگان امسال جایزه 1,500,000 دلاری آکادمی نوبل را به طور مشترک دریافت خواهند کرد. کمیته اهدای جایزه صلح نوبل بر نقش زنان در پیشبرد صلح و دموکراسی در جهان تاکید کرده و در بیانیه خود چنین میگوید:
بدون دستیابی زنان به همان فرصت‌هایی که برای اثرگذاری در تمام سطوح جامعه در اختیار مردانه، به دموکراسی و صلح پایدار در جهان نخواهیم رسید.
الن جانسون سرلیف رئیس جمهوری لیبریا و اولین زن رئیس جمهوری در قاره آفریقا است. کمیته نوبل میگوید خانم جانسون اولین زنی است که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است. این آکادمی میافزاید از زمان روی کار آمدن الن جانسون در سال 2006 میلادی 5 سال پیش، او در ایجاد صلح در لیبریا و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی و تقویت جایگاه زنان در این کشور تلاش بسیاری کرده است. دیگر هموطن خانم جانسون نیز برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. لیما بویی از فعالان حقوق زنان در لیبریا که در افزایش نقش زنان در غرب آفریقا چه در زمان جنگ و چه در زمان بعد از جنگ تلاش زیادی کرده است. اما زن سوم زنی عرب از کشور یمن است. توکل کرمان 32 ساله و صاحب 3 فرزند و آنطور که کمیته جایزه صلح نوبل میگوید نقش بسیاری در احقاق حقوق زنان چه در بهار عربی و چه پیش از آن در یمن داشته و برای دموکراسی در این کشور بحران زده تلاش کرده است. این فعال حقوق زنان پیش از این در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد سرکوب معترضان در یمن توسط نیروهای امنیتی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور میگوید خشونت روی معترضین در نهایت تاثیر مثبتی دارد.
خشونت بر روح و روان معترضین تأثیر دارد، اما از جهت مثبت اونها در برابر رژیم عصبانی تر و حتی مقاوم تر میشن. معترضین مطالبات قانونی خودشون رو میشناسند و به سرنگون کردن رژیم و آزادی خواهند رسید.
خانم توکل کرمان برنده یمنی جایزه صلح نوبل پس از دریافت خبر این جایزه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن ابراز خوشحالی از دریافت جایزش اعلام کرده که آن را به جوانان انقلابی یمن و مردم این کشور تقدیم می کند.
در مورد برندگان نوبل شنیدید، در صلح نوبل البته که 3 زن هستند. مانیا منصور در این مورد گزارش می داد. اما برگردیم به ایران، به تهران. می خواهیم از خواننده و ترانه‌سرای معروف در سبک رپ و هیپ هاپ براتون پخش کنیم که در تهران البته زیرزمینی و بدون مجوز کار می کرد و مدتی ایران رو ترک کرده. هیچ کس
تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال. اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره، بذار چشا گوش تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از کل و بستنی چوبی نیستش. اینجا جنگل بخور تا خورده نشی، اینجا نصف عقده ای ان نصف وحشی. اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه، روح مردم و زخمی و بیمار میکنه. کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی، همه میخواد کرایه ندن. حقیقه روشن، خودتو به اون را نزن، روشن ترش میکنن پس بمون جا نزن. خدا باشو من چند سالی مادر کنم، خدا باشو باشو دیدش اونا راحت از بارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا باشو من یه آشقارم مادر کنم. نمکی با چرخش کناره یه بنزه، کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه. من و تو اون بودیم از یه قطره، حالا ببین فاصله ما چقدره. دلیل چرخش زمین نیست جاذبه، پوله که زمینو میچرخونه جالبه. این روزا اول پوله بعد خدا، همه رکت تر با کت خدا. بچه میخواد با یتیمی بازی کنه، بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره. همه آگاهیم از این بلایا، حتی فرشته هم نمیاد این برا. تا نشین فنا با همین بلایا، اما کمک نخواستی مش بریز کافی همین برا ما. آدم مریض حرفامو درک کردم، اون نکردم حرفامو برگرد. چند سالی با درک کنم، خدا پاشو پاشو دیدش اونا راحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشقارم با درک کنم. تا حالا شده عاشق دختر بشی، میخوام حرف بزنم رکتر بشی. پیش خود میگی این عشق تاریخی، اما تازه با یه بچه مایه دار خواب دیدی. خیره یاده باشه خیره، خود بزن قیده. هرچی یادم تو کناره میبینی چون نیده. چی هم سنه تو سوار ماشین خدا به پوز غم میزنه، میکنی با کینه دعا که منم میخوام مایه دا بشم. مقدر رو کنم درکش، دعا نکن بی اثر نمی کنن درکش. میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین، بیا با هم به این دنیا پوش ناموز بدی. باید کور باشی نبینی تو فقر و هر جا، کنار خیابون نبینی فقر و فحشا. خدا بیدار شو یه آشغال با طرف داره، نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره. خدا باشو من چند سالی با درد کنم، خدا باشو باشو دیدشون راحت از کارم. کجا هاشو.
این تصویری بود که سروش معروف به هیچ کس از تهران ارائه میکرد در این کاری که شنیدید، این کار رپ. اما همطور در تهران بمونیم، به خاطر اینکه در ساعتی که حدود 12 دقیقه مونده به 8 صبح در روز شنبه 16 مهر ماه میخوایم بریم سراغ اسفند ماه که قراره یک اتفاق در اون بیفته. اسفند ماه که البته 4 ماه و نیم بهش باقی مونده. اسفند امسال برای سیاست ایران به این خاطر مهمه که قرار هست انتخابات مجلس نهم در اون برگزار بشه. اگه قبلا رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی خلاصه می‌شد به دو گروه اصلاح طلبان و اصولگرایان، حالا با حذف اصلاح طلبان از عرصه سیاسی مرتب هشدار داده میشه که دعوای اصلی بین اصولگرایان هست. اما غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس ایران به اصولگرایان یک هشدار داده.
و اونم این هستش که اگه نتونن به وحدت برسن ممکنه تو انتخابات شکست بخورن. همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده در همین زمینه با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و درباره گفته‌های غلامعلی حداد عادل از اون پرسیده.
مصاحبه آقای حداد با شما ارگان جمعیت معترفه اسلامی حاوی چند نکته بود. چون یک نکات بررسی مصاحبه تاکید بر این بود که اصولگرایان دچار تفرقه بشن، همون بلایی که بر سر جریان اصلاح طلبان اومد، اونها هم دچار میشن و شکست میخورن. اما به زعم ایشون اون رقیب جدی‌تر برای اصولگرایان جریان آقای احمدی نژاد از اون چیزی که ایشون تحت عنوان جریان انحرافی یاد میکنه از اونها و اونها رو یک رقیب قدرتری برای اصولگرایان میدونه.
آقای حداد عادل در این حال به خصوص از جبهه پایداری خواستن که مواظب باشن عملکردشون باعث به وجود آمدن اختلاف میان اصولگرایان و در نتیجه پیروزی جریان به گفته ایشان فتنه نشه. تحلیلتون در این زمینه چیه؟ فکر میکنید جبهه پایداری نقش مهمی داره در جبهه اصولگرایان؟
ببینید جبهه پایداری در از اون بخش افراطی تر و رادیکال نیروهای اصولگرا رو نمایندگی میکنه که بخش نیروهای جدید در نظام سیاسی و کارگزارانش هستن که به هر حال متفاوت هستن با نیروهای قدیمی این جناح که بیشتر بخش سنتیش یعنی روحانی و بازاری اون انتساب پیدا میکنن. جبهه پایداری بیشتر نیروهای هستن که جوانتری هستن که در بین لایه‌های نظامی و امنیتی این جریان روش کردن و به خصوص در ذیل حمایت هایی که دفتر رهبری از اونها داشته روش کردن و بیشتر هم مدعی طرفداری دو آتیشه از عوامر ولایت و رهبری هستن. این جریان همچنین نسخه تجدید نظر شده همون رایحه خوش خدمت یا جریان سوم تیر و هواداران سابق احمدی نژاد هست. البته این نکته رو باید تذکر داد که این جناح در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری هم اگر چه قرار بود ائتلافی رو بکنه با نیروهای اصولگرایان ولی این کار رو نکرد و خب مستقلاً از احمدی نژاد حمایت کرد و منجر به پیروزی اون شد. در انتخابات مجلس هفتم و هشتم هم باز به نوعی این جریان یک خط مشی متمایزی رو داشت و الان هم به نظر من برخلاف حالا توصیه های آقای حداد عادل این شکاف شکافی نیست که پر بشه و این جبهه پایداری همون گونه که تا الان نشون دادن بیشتر مایل دارن که حرکت مستقلی رو داشته باشن. البته به این معنا نیستش که اگر لیستی برای انتخابات بدن هیچ همپوشانی رو با جریانات شناخته شده و قدیمی تر اصولگرایان نداشته باشه و اونها خودشون رو هم خارج از اصولگرایی تعریف نمی کنن ولی در ذیل ائتلاف هفته به اضافه هشت جمع نمیشن. اگر چون غیر مستقیم بخش از اونها عنوان کردن که باید یک نفر از اونها در جمع هیئت داوری یعنی هفت نفره حضور داشته باشه و یک نفر هم سهمیهشون بیشتر بشه در جمع هشت نفره، ولی تاکنون زعمای این جناح یعنی آقای مهدوی کنی و آقای شیخ محمد یزدی پاسخ مثبتی ندادن. به نظر میرسه که به هر حال شاید اون چیزی که مد نظر رهبری هست از طریق جبهه پایداری بتونه یک بالانسی رو ایجاد بکنه که در اصل در آرایش جدید قوا در درون حاکمیت منجر به تغییر سیاست‌های جاری در سالیان گذشته نشه.
در یه جمع‌بندی با این اوصاف فکر میکنین انتخابات مجلس با مشارکت گروه های مختلف و به خصوص با شرکت مردم همراه بشه؟
به نظر من خیلی، البته خیلی زود هست قضاوت بکنیم، ولی انتخاباتی خواهد بود رقابتی در درون بلوک حکومت به نظر من و خب تأثیراتی هم در آرایش نیروها در داخل حاکمیت خواهد گذاشت، ولی از منظر عمومی یعنی در بین مردم از منظر گسترش دموکراسی یا معیارهای حداقلی برای انتخابات آزاد به نظر من فضا مزیتی نداره برای این قضیه و نه انتخابات گرمی خواهد بود، نه مشارکت مردمی بالا خواهد بود و نه اساسا میشه به اون انتخابات نام نهاد حتی با ملاکهای حداقلی، ولی از منظر رقابتهای در درون حاکمیت و جنگ قدرتی که در حال جریان هست به هر حال معنادار خواهد.
شاهین بشیری از رادیو فردا با علی افشاری صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اگه اهل کتاب هستیم بریم سراغ تازه های نشر. هرمان هسه نویسنده سرشناس سوئیسی که البته برای خواننده های ایرانی خیلی هم اسم آشنایی هست، تعداد زیادی از کارهای اون قبلا در ایران ترجمه و منتشر شده بود، اما الان یه رمان دیگه از اون بالاخره بعد از مدت ها معطل شدن در وزارت ارشاد و بعد از سانسورهای مختلف منتشر شده. فرج سرکوهی و جزئیات بیشتر.
دنیای نشر.
هرمان هسه، نویسنده بزرگ آلمانی زبان و برنده جایزه ادبی نوبل، در اغلب رمان‌های خود با بینشی عرفانی و بر بستر تلفیقی از عرفان مسیحی و بودایی به جهان می‌نگرد و از شاخصهای منفی تمدن صنعتی انتقاد می‌کند. اما آثار نویسنده‌ای با این نگرش نیز از تیغ سانسور وزارت ارشاد در امان نمانده و از جمله ترجمه رمان سفینه زندگی هرمان هسه نیز سرانجام و پس از یک سال و نیم انتظار در اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد با سانسور منتشر شد. رمان سفینه زندگی را محمد بقایی ماکان ترجمه کرده است. مترجم این رمان پیش از این در مصاحبه با برخی خبرگزاری ها از سانسور این رمان انتقاد و از جمله اعلام کرد که بررسان کتاب وزارت ارشاد دستور دادند که واژه های شراب و میکده در متن اصلی رمان به قهوه و قهوه خانه در ترجمه فارسی بدل شود. برخی منتقدان ادبی سفینه زندگی هرمان هسه را تصویری از نسلی از جوانان آلمان می دانند که رو در رو با مصائب جنگ جهانی در چرخه تکرار فاجعه‌ای گرفتار شده است که از منظر هسه تمدن مدر بر آدمی هموار می کند. هسه در رمان سفینه زندگی ناچیزی زندگی این جهانی را در برابر بزرگی رهایی روحی و آزادی از همه تعلق‌ها به داستانی جذاب و پرکشش برکشیده است. هرمان هسه در اغلب آثار خود روایتی داستانی شده منسجم، جذاب و پرکشش از چالش روح سرگشته و عاصی و جهان عینی گرفتار در چرخه مادیت و توهی از آزادی به دست می‌دهد. هرمان هسه در سال 1877 در آلمان در خانواده ای فرهیخته و مذهبی متولد شد. در 15 سالگی از مدرسه کلیسایی فرار و در یک کارگاه ساعت سازی و پس از آن در دوره آموزش کتابداری کارآموزی کرد. هرمان هسه که از مدافعان صلح و در جستجوی رهایی روح از چنگال مصائب تمدن صنعتی مدرن بود، با حزب نازی آلمان به مخالفت برخاست. دولت آلمان نازی آثار او را منحط اعلام و ممنوع کرد. هسه در سال 1912 به سوئیس مهاجرت و پس از یک سال تابعیت این کشور را پذیرفت. رمان مشهور سیدارتا از مطرح‌ترین آثار هرمان هسه است که چندین بار به فارسی ترجمه شده است. گرگ بیابان، نارسیس و گولدموند، سفر به شرق و بازی تیله‌های شیشه‌ای آثار مشهور هسه است. جایزه ادبی نوبل در سال 1932 به هرمان هسه اعطا شد. هرمان هسه نویسنده خلاقی که همواره در جستجوی آرامش روحی بود و رهایی را در پیوند عرفان هندی و بودایی و عرفان مسیحی یافته بود، در سال 1916 به بیماری روحی و افسردگی عمیق مبتلا شد و در سال 1962 در سوئیس درگذشت.
خب در مورد رمان سفینه زندگی شنیدید از فرج سرکوهی، اما بریم سراغ مسابقات کشتی آزاد قهرمانی ایران در مشهد که روز جمعه به خشونت کشیده شده. تو این ماجرا مربیان دو تیم لرستان و آذربایجان درگیری فیزیکی پیدا کردند و البته تعدادی از تماشاگرها هم در این درگیری شرکت کردند. این مسابقه یه مدتی متوقف شد، تعدادی مصدوم و مجروح به درمانگاه اعزام شدن اما بعد هم ادامه پیدا کرد. حبیب روشنزاده همونطور که وعده داده بودیم در مورد این موضوع بیشتر توضیح میده.
در مسابقات ورزشی مسئله داوری اکثرا یکی از مقوله هایی است که ایجاد اختلاف و حتی برخورد می کند و البته برخورد هم معمولا میان بازیکنان است، امری که به ویژه در فوتبال زیاد دیده می شود. ولی برخورد میان مربیان که در حقیقت مروج و معلم اخلاق نیز باید باشند کمتر دیده شده، آن هم در ورزش کشتی. روز گذشته مسابقات کشتی آزاد قهرمانی ایران در مشهد پایان یافت و تیم های برتر معرفی شدند که در بخش‌های خبری به نتایج این مسابقات اشاره شده است. در شب پایانی این مسابقات وضعیتی پیش آمد که کمتر سابقه داشته، یعنی مربیان دو تیم به جان یکدیگر بیفتند و آنچنان بروایی برپا کنند که بخشی از تماشاگران نیز وارد آن شوند و کار به انتقال مصدومان به بیمارستان و درمانگاه کشیده شود. حادثه از آنجا آغاز می شود که در فینال وزن 55 کیلوگرم میان کشتیگیران آذربایجان شرقی و لرستان، کشتیگیر آذربایجان شرقی برنده اعلام می شود. مربی لرستان به رأی داور اعتراض می کند که این اعتراض باعث ایجاد درگیری می شود. مربیان نسبت به مسئله حساسیت نشان می‌دهند و صحنه مسابقات به میدان بزن بزن و درگیری فیزیکی میان دو طرف منجر می‌گردد. ورود برخی از طرفداران دو تیم نیز صحنه نزاع را شدیدتر می‌کند، به طوری که مجروحان و مصدومان حادثه را با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل می‌سازند. مسئولان فدراسیون کشتی هم اعلام می‌کنند با بازرسی فیلم این درگیری تمام افراد مقصر شناسایی شدند. کارت مربیگری مربیان حاضر در این درگیری هم باطل خواهد شد و سخنانی از این دست. اما آنچه مسلم است، ورزش کشتی از دوران باستان مکتب اخلاق و جوانمردی و گذشت بوده. آنچه که جمعه شب در مشهد روی داد، خصائل نیکوی این ورزش را در مسابقاتی که نام بزرگداشت دهه کرامت بر آن گذاشتند زیر سوال برده است.